بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا پیغمبر اکرم فرمود المهدي طاووس أهل الجنة، مهدي طاووس أهل بشدس، در بشدی که عیسی مسیح حضور داره، در بهشتی که موسی و کلیم حضور داره، در بهشتی که برایم خلیل وجود داره، اما مهدی زهرا طاووس اون بهشتم طاووس از همه کبوترا زیباتر است، مهدی از همه بچه‌های زهرا دلرباتر است. انسان وقتی طاووس رو میبیند غم دلش برطرف میشود، اگر چشمی لیاقت پیدا کند جمال یوسف زهرا رو ببیند، همه غمهای عالم یادش میرود. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو چو دیدم نه عقل موند و نه هوشم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی نوید. قال مولانا الحسن علیه السلام: مکارم الاخلاق عشرتون. چون شب میلاد سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام است، شایسته است یکی از کلمات نورانی اون حضرت زینت بخش محفل بشود. در کلام جامعی امام مجتبی علیه السلام می‌فرمایند مکارم اخلاق 10 چیز است، نقطه‌های برتر اخلاق در 10 صفت تجلی پیدا می‌کند. 1. صدق اللسان، زبان راستگو، که انسان سعی کند وقتی سخن میگوید دروغ نگوید. قرآن کریم میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای اهل ایمان از خدا بترسید و همواره با راستگویان باشید. که صادقین تفسیر به معصومین شده است، فرمودن علیون سید الصادقین، علی ابن ابی طالب آقای همه راستگویان عالم است. از مطالبی که خیلی مهم است و در اجتماع ما متاسفانه خیلی زیاد شایع شده است، موضوع دروغ است. ما در پیرامونش بحث‌های مفصلی داشتیم در سال‌های گذشته در مباحث اخلاق، در بحث صداقت و امانت مبسوطاً بحث کردیم. در عنوان تیمن و تبرک حدیثی رو عرض می‌کنم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم مجلس مهمانی داشتند که از مهمانها با شیر و خرما پذیرایی میکردند. به بعضی از ارحامشون تعارف کردند که شیر بخورید، خرما بخورید. گفتن یا رسول الله میل نداریم. حضرت فرمود لا تجمعنا الجوع والکذب، بین دروغ و گرسنگی را برای خودتون جمع نکنید. گفتن یا رسول الله مگر ملائکه اینا را می نویسند؟ فرمودن بله، ملائکه ثبت میکنند گفتار شما را. حتی کذیبه، کذیبه یعنی دروغ های کوچک. شیرینی تعارفت میکنن، میل داری؟ میگی میل ندارم، دروغ است، می نویسن. هر کلامی که از دهان بیرون بیاید ثبت می شود. ما یلفظ من قول، آیه شریفه قرآن، تکلم که کردی الا وللیه رقیبون عتید، اینا ثبت می شود، می نویسن. پس مواظب باشیم لسان صادق داشته باشیم. نشانه ایمان هم این دوتاست. پیغمبر بزرگوار فرمود لا تنظروا الى طول رکوعهم و سجودهم، رکوع طولانیش نگاه نکن، سجده هاش نگاه نکن. و تنتنتهم باللیل، باش رفتی حج تو هجر اسماعیل تا سحر زوزه میکشه، دوزا نمیارز اگر صداقت نداشته باشه. پس به چی نگاه کنیم؟ فرمود انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته. این دوتا نشانه ایمان در دین ما. حرف که میزنه اگر راست میگه، چیزی بهش دادی دیدی امینه، این آدم مؤمنیست، ولو ظاهر متشرعی هم نداشته باشه. خیلی هستن با ظاهر متشرع سر مردم رو کلاه میذارن، حرفه این کار هستن. اینا نشانه ایمان نیست. ظواهر نشانه حقیقی ایمان صدق حدیث هست و اداء امانت. عرض کردم مکرر در جلسات دیگه، در همین جا، در گذشته عزیزان شنیدن، محدث قمی رضوان الله علیه در سکرات موت گریه فراوانی میکند. میگن آقا چرا گریه میکنید؟ میفرماید در دوران عمرم یک دروغ مصلحتی گفتم، نگرانیم برای این اگر خدا قیامت توجیه منو برای این دروغ مصلحتی قبول نکنه، من قیامت با یه دروغ در پروندم چه بکنم؟ حالا هر کس دروغگوتر، حق بازتر، پشت همندازتر، کلا بردارتر، میگن آقا خیلی زرنگی، بچه جوان هنرمند، چرا سخنی را بگویم که دلم به اون تمایل ندارد؟ مایل نیستم این آقا بیاد تو خونه من، دوست ندارم این از این آقا پذیرایی کنم، اصلا وقت ندارم. چرا سخنی را بگویم که دلم به اون میل ندارد؟ سه، و اعطاء السائل. از مکارم اخلاق حضرت می فرمان عطا کردن به سائل و نیازمند، که خود امام مجتبی علیه السلام رو کریم آل محمد علیه السلام. به حضرت مجتبی علیه السلام گفته می شود یا ابن رسول الله، ما ندیدیم شما در دوران عمرتون به کسی نبگویید. بسیار جواب جامعی حضرت میدن. فرماد انی لله سائلون و فیه راغبون، من خودم گدای در خانه خدام و به خدا امید و رقبت دارم، خجالت میکشم خودم گدا باشم و گدایی را برانم. بعد میفرماد ان الله تبارک و تعالی عودنی به عادتین، خداوند منو به یه چیز عادتم داده، خدا منو عادت داده نعمتهاشو به من بدهد و من خدا را عادت دادم نعمتهاشو به خلق خدا برسانم. می ترسم اگر ترک عادت کنم خدا اصل نعمت را از من دریغ کند و بگیرد. این یک حقیقت است. ازا فرمودن نعمت که بهتون رو میاره، این نعمتها بال و پر داره، بال و پر این نعمتها رو ببندید با عطا کردن و احسان کردن به دیگران. بلا بال میزنه، از بالای خانه تو بلند میشه میره رو پشت و بام خانه دیگری میشینه. لذا خیلی اینایی که میبینید ورشکست میشن، گرفتار میشن، مشکل میخورن، اینا کسانی هستن که خدا بهشون نعمت میدهد، نعمت را مصرف در راه خدا نمی کنن. خدا نعمت را از اونها اخذ میکند و میگیرد. و اعطاء السائل. چهارم و حسن الخلق، اخلاق نیکو داشتن. امام مجتبی علیه السلام باقی داشتن در مدینه، ائمه ما فقیر نبودن، ائمه ما علیهم السلام خانه داشتن، زندگی داشتن، باغ داشتن. امام صادق علیه السلام فرمود انا اکثر مالا فی المدینه، من از همه افراد مدینه ثروتمندترم. بعضی تصورش اینه که مثلا ائمه ما علیهم السلام چیزی نداشتن، هنوز آثار باغات ائمه ما در مدینه علیهم السلام هست. تلاش کردن، داشتن از نظر اسلام مردود نیست. حلال و طیب و طاهر انسان داشته باشه، حقوق واجبش هم بده، به دیگران هم خدمت میکنه. حتی به امام صادق علیه السلام گفت آقا من پیر شدم، میخوام خودم بازنشسته کنم. گفتن چرا میخوای بازنشسته کنی؟ خب احتیاج ندارم. گفتن کار کن به دیگران بده، کار کن، تلاش کن، درار، گره چهار نفر دیگر رو باز کن. تصورات غلطی متاسفانه از فرهنگ اهل بیت تو ذهن مردم جا گرفته. تقصیر هم ندارن مردم دیگه، حالا طوریست که تشتت آرا و تشتت افکار به گونه ایست که هر کسی یه جوری مطلب رو بیان میکنه. مطلب رو بخواید صحیح بگیری باید از قرآن و روایات بگیرید، ولا غیر. قرآن و روایات اینها مطالبی است که از عالم بالا آمده، دین رو باید از این طریق شنید. فلان عارف چنین میگوید، نمیدونم فلان درویش فلان گفته، فلان آقا چنین گفته، اینا ملاک نیست. قرآن و احادیث. کسانی که حرفشون برای ما حجت اصمکم الله من الزلل، خدا از لغزش و ائمه اسمت داده، ما حرف اونها رو رها کنیم، حرف کی رو بگیریم؟ انا اکثر و مالا فی المدینه. حضرت یه روز به رفقاشون دوستاشون فرمودن امام مجتبی بریم باغمون، میخوام حسن حقل معنا کنم یه قسمتش. رسیدن در باغ و در زدن، غلام حضرت، باغبان حضرت تو بود، صدای در زدن رو میشنید، دروا نمیکرد. پس خواب گفتن آقا اجازه بدید از دیوار بریم بالا گوشیشو بتابونیم تنبیهش کنیم، آخه صدا رو میشنه تو باغ، در رو برو صاحب باغ باز نمیکنه. امام مجتبی علیه السلام فرمودن کار دیگه هم میشه کرد، تن چیکار کنیم؟ فرمودن بر میگردیم، امروز تو باغ نریم، طور نمیشه. برگشت، یه قدری که دور شدن غلام حضرت در رو وا کرد، یبن رسول الله بفرمایید. آقا فرمودن در باغ بودی؟ بلا. آقا شنیدی ما در میزنیم؟ فهمیدی ما پشت داریم؟ بلا. فهمنا خب چرا در وانه می کرد؟ گفت این غلامان شما که در مدینه هستن، در محضر شما هستن، خیلی از حلم و حسن خلق شما تعریف کردن، من عمدن در وانه کردم ببینم شما چکا بکنی. آقا فرمودن من تو را در راه خدا آزاد کردم و همین باغ را هم به تو بخشید. این حسن خلقه، اینجوری تربیت میکردن. اومد پیش امیر المومنین صلوات الله علیه، گفت بابام فوت کرده. آقا فرمودن خدا رحمت کنه بابا تو، میشناخت، آدم خوب بود. گفت بابام وصیت کرده 10,000 دینار از شما طلبکار. حضرت فرمودن فکر نمی کنم به پدرت بدهکار باشم، اما پدر تو آدم خوبیست، حتما من بدهکارم که ایشون نوشته. داشتی بردن 10,000 دینار توی کیسه کردن، فرمودن بفرم. پولا رو برداشت اومد خونه و وصیت نامه بابا رو نگاه کرد، دید برعکسه، باباش 10,000 دینار به مولا بدهکار بوده. 10,000 دینار پول برداشت و 10,000 دینار مولا هم برداشت. اومد خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه، عرض کرد آب ببخشید این 10,000 دینار که به من دادید، این 10,000 دینار هم دین بابا. آقا فرمودن 10,000 دینار اول را به پدرت بخشیدم، این 10,000 دینار را هم به تو بخشید. شما فکر نکنید که ائمه ما اگه تو عالم جاودان موندن، این فرهنگ جاودان مونده، به خاطر تبلیغات بوده. نه، به خاطر تبلیغ عملی خود ائمه بوده. نکته ای رو میگم عرض میکنم، دقت بفرمایید. آمار دقیق گرفتن در دنیا کسانی که در طول تاریخ اسلام با برخوردهای اخلاقی مسلمان شدند، بسیار فزونتر از کسانی که با استدلال و بحث و جدل مسلمان شدند. ائمه ما با اخلاق مردم رو جذب کرد. یکی از آیین علما میگفت من 400 تا دانشجو 4 سال باشون کار کردم، گفتم دانشجوهای سوپر دلوکس هم بودن، خیلی استدلالی و خیلی باشون سرکله زدن مشکل و موفقیت چندانی پیدا نکردم. یه روز بعد از 4 سال اینا رو برداشتیم رفتیم دیدن یکی از علمای اخلاقی. هوا گرم بود، اینا کفششون رو در آوردن، دانشجو آمدن خدمت این آقا. این آقا پاشد اومد بیرون و برگشت، وقت خواستیم بریم دیدیم اومده یک کیسه گونی رو برداشته، کیسه گونی رو نمدار کرده روی این کفش ها انداخته که کفش های اینا داغ نشه وقتا میخوام برم پاشون از این. میگو به اندازه 4 سال خون جگری که من خوردم یک کیسه گونی رو کفش ها انداختن اثر کرد. اومدیم بیرون گفتن اینو میگن عالم اسلام، این یعنی اسلام. حسن الخلق، اخلاق خوب داشته بود. بل مؤمنو احلا من الشهد احلا من الاصل، هر دوشو تو روایت داریم، از شهد و از اصل مؤمن شیرین تر. شما 5 سال با یه مؤمن ارتباط داشته باشی خسته نمیشی، اینقدر مؤمن شیرینه، اینقدر مؤمن بشاش. دیگه از مکارم اخلاق میفرمان ول مکافاتو به صنایع، پاداش دادن به کارها. کسی براتون کاری انجام میده، پاداششو بدین، حق مردم رو تضییع نکن. این خیلی مهمه. امام رضا علیه السلام فرمود کاری که با کسی انجام میدید به اون فرد طی کنید. اینجا میخوای سوار ماشین بشی یه مقصدی رو بدین، آقا چقدر میشه گریه؟ مثلا میگه 4,000 تا باش طی کن. 4,000 تومان باش طی کردی، 500 تومان بهش اضافه بدیم ممنون دار میشه. اما اگر طی نکردی رفتی 5,000 تومان بهش میدی، فکر میکنه حقشه و کمه. حقوق افراد رو بدید، پاداش افراد رو بدید. از حقیر این نصیحت رو بشنوید، سعی کنید همیشه در مسیر زندگیتون از طرف شما بره طرف مردم، قیامت گیر نباش. از طرف شما بره طرف مردم و طرف مردم طرف تو نیاد، چون قیامت یوم الطلاق، یوم الطلاق با تای منقوط، روز ملاقات. گاهی وقتا شده دعواتون میشه میگه برو قیامت میبینم، برو سر کوره مثلا صراط میبینیم هم دیگر. یوم الطلاق، بهشتیان، دوزخیان، طلبکارا، بدهکارا، ظالمین، مظلومین، اینا همه همدیگر رو ملاقات میکنن قیامت. یه جوی نباشه قیامت ریشت گیر بشه، طرف تو بره طرف مردم. میگه آقا خورده ندارم، باشه 1,000 تومانی میگه آقا مال من بخشیدم، باشه اومدم ازت میگیرم، نه هبه کردم. یه طوری نباشه قیامت گیر باشی واسه یک چیز کوچک. یا آقای کفششو برده بودن، نازم شما فریاد میزد که نمیبخشم قیامت میگیرمش. بشتم بنده خدا ببخش، بده حاضر میده برای یه جو کفش قیامت واسه این بخشیدیم بابا خدا خیلیت بده. یکی از دوستان ما زمانی که تو بازار بود، ببینید اینا تفکرشون چیه، بعضیا چقدر در زندگی دید دارن، افراد استثنایی البته، چون زور که میخواست بره نماز جماعت پول زیاد تو کشوی میزش میذاشت، در مغازرم باز میشد، خوشحال میشد اگه میومد میدید پول رو بردن، که کسی احتیاج داشته باشه بیاد این پول رو ببره، کچروار تو ماشینش میذاشت خوشحال میشد که کچروار رو ببره، کسی برید از کچروار تنش افراد استثنایی نه. سعی کنید پاداش بدید به کارهای مردم. نوعا در ما مردم مسئله تشویق خیلی کمه. یه نونوا اگه تو محله نون خوب میپزه 10 نفر تشویقش کن، این حالت ما نداریم. یه آدم خوبیست، نون خوب دست مردم میده، آقا آدم یه سکه طلا بهش بده چطور میشه؟ آقا تو به عنوان یک نفر که خوب عمل میکنی، کارت خوب انجام میدی، خودم بهش پاداشی بده، خیلی مؤثره. یه روح تشویق تو ماها خیلی کمه. یه کاسب تو محله باشه، منصف باشه، انصاف داشته باشه، مردم تشویقش کنن، چقدر ارزشمنده. یه نانوایی در مشهد چند سال پیش ما رفتیم با یکی از دوستامون، خیلی خوب نون سنگک درست، روز عید رفتیم دوست ما دست کرد 14,000 تومان، موقع خیلی بود، 14,000 تومان به اون شاطره داد. باش آقا برش که بخواد که نعمت خدا رو حروم نمی کن، این اونو نونوای دیگه هم میپزه، اما نصف شاد بریزی بیرون. همین که تو عملت خوب انجام میدی، تشویق بشن افرادی که خوبن. توی اداره آدم یه کارگر نمونه، کارمند نمونه، تشویق بشه، خوب عمل میکنه آدم تشویقش کن. فرمان وصلت الرحم، از مکارم اخلاق پیوستن به ارحام، سل من قطعک، به پیوندی به اون کسی که ازت بریده. خیلی هم آقا سخته، فامیلت بهت هم بد میکنه، جفا میکنه، تو برای خدا بهش به پیوندی. خیلی پیش خدا پاداش داره انسان. فرمودن احسن من اساء الیک، احسان کن به اون کسی که به تو بدی میکند، خیلی تربیت کننده است. از هر گذاره، اگر نفهمه دفعه اول، نفهمه دفعه دوم، نفهمه آده وجدان خودش میفهمه که بد کرده و در مقابل بدی خوبی داره دریافت میکنه. پر کس هم خوبی کردید، آقا بدی خواهید دید. امیرالمومنین فرمودن اتق شر من احسنت الی، بترس از شر اون که خیلی بهش احسان و محبت میکنی، همون دستتو گاز میگیره. ازا لقمان حکیم به پسرش میگه بابا دو چیز یادت بره، یعنی نکات اخلاقی قابل توجه، دو چیز تو زندگی یادت بره: یک، خوبی که به دیگران کردی فراموش، دو، بدی که دیگران به تو کردن فراموش. این دوتا یادت بره، دو چیزم یادت نره: الله و الموت، یکی از خدا یادت نره، یکی پسر مرگ را فراموش. احسان کردی رها کن، بسپر به خدای تبارک و تعالی. قول قدیمی ها تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. و تزمم علی الجار، از مکارم اخلاق حمایت از همسایه کرده. تا 400 نفر از هر طرف همساین، حالا دیگه نه ها، 20 سال آپارتمان بغلی، اصلا بغلی نمیشنوزه. یا آقایی میگو رفتم حالی که از رفقام بپرسم، در زدم ایالش و بچه هاش مدن دم در، اصلا فلانی هم مدن حال حاجی بپرسم، گفت خدا رحمتش کنه چند روز پیش سالگردش بود، سالگردش. و چقدر آقا در روایات ما تأکید شده، علی ابن موسر رضا به عبدالعظیم حسنی سید الکریم فرمودن علیکم بالمزاوره، دوستان ما بگو به دیدن هم دیگه برن، حال هم دیگه رو بپرسن، تفقد از هم دیگه داشته باشن. همسایه ها خیلی در روایات مورد عنایت واقع شدن. چند تا چیز قید دین نداره. خوب دقت کنید، باز یه بحث مبسوطی بخوام بازش کنم. چند تا چیزه، مخصوصا برای این جوان ها از میگم، جوان ها چند تا چیز قید دین بهش نچسبید: یک، پدر مادر، کافر باشه، فاسق باشه، ظالم باشه، فاجر باشه، عوضی باشه، لاوبالی باشه، عیاش باشه، هر چی باشه، بیدین باشه، باید اکرامش کنی، قید دین بهش ندار. یکی ارحامن، یکی وفای به عهد، قول دادی سر قولت باش، به عهد و پیمانت وفا کن، دین ملاکش نیست. یکی از چیزهایی که قید دین ندارد موضوع همسایه است. همسایه خونت دینم نداره، ایمانم نداره، لاابالی هم هست، اما حق همسایگی دارد، حقوقشو باید رعایت کنه. و معرفت الحق لصاحب، حق شناسی نسبت به دوست. بعضی ها حق شناسن، میدونی در روایت داره بعد از فوت پدرت رفیق باباتو رها نکن، به احترام بابات گاهی سری به رفیق باباتم بزن، حال او رو هم بپرس، بابا شناسه یادت نره. خیلی تأکید شده در روایات پدر شما یه رفیقی داشته، یه دوستی داشته، حالا بابای مرده رفته، به احترام پدرت گاهی حال رفیق باباتم بپرس. و قر الضیف، گرامی داشتن مهمان، که این هم بحث مبسوطی است، چقدر در روایات ما تاکید شده. حالا مردم از مهمون میترسن نوعا، ما در روایاتمون داریم مهمان وقتی که وارد خانه شما میشود خیر و برکت براتون میاره، وقتی هم بیرون میره بلاها رو با خودش میبرد. میدونیم مردم چرا قدیم اینقدر گرفتار نبودن؟ سفره‌های مهمونی پهن بود، مردم خیلی با هم دیگه معاشرت میکردن، خیلی با هم دیگه گرم و صمیمی بودن، خدا هم درهای رحمتش رو به رویشون باز میکرد. مهمان رو گرامی بدارید. حاتم طایی معروف اهل قبیله طی بود، این نفر نمیتونست حاتم رو ببینه، حسد عجیبی نسبت به حاتم طایی داشت، یه نفر رو اجیر کرد، گفت این پول کلان بهت میدم، سر حاتم ببر بیار. اینم را افتاد نزدیک قبیله طی که رسید، زیر سایه درختی اتراق کرد، گفت نزدیک غروب اینجا باشم و ببینم چه طرحی میریزم بتونم حاتم طایی رو بکشم. چند دقیقه که گذشت یه جوانی اومد با اسرت شد، گفت شما نزدیک قبیله ما فرود آمدی و باید وارد بر ما بشی، مهمون ما بشی. رسمشون عربا تا 3 روز هم مهمون رو پذیرایی میکنن، بعد از 3 روز تازه بهش میگن شما امری داری، مطلبی داری، میتونیم کمکت کنیم. بردش تو خیمه خودش تا 3 روز ازش پذیرایی شاهانه کرد، گفت خب امری دستوری؟ والله من یه حاجت مهمی دارم، قول میدی منو کمک کنی؟ گفت مهمونم یه قول میدم. گفت من پول کلانی گرفتم بیام سر حاتم طایی رو از بدن جدا کنم ببرم، یه آقای منو اجیر کرده برای این کار، قول میدی؟ گفت قول دادم کمکت میکنم. بعد چند دقیقه رفت یه شمشیر آورد گذاشت جلو مهمان، گردن خود چم کج کج جلوش، گفت بزن گردن مرا، منم حاتم طایی. گفت جدی میگی؟ گفت به خدا حاتم طایی منم که اومدم تو رو بردم پذیرایی کردم، چون بهت قول دادم سر قولم هستم، گردن منو بذار ببر. گفت نه حاضر نیستم، حیف نکرده گردن انسان کریمی مثل تو رو بزنم. مثل مهمان خیلی حریم داره، خیلی حرمت داره، اینا همه شکسته شده. در حالات یعقوب لیث میخوندم، تیکای تاریخی خیلی قابل دقتی است واقعا. اول دوز بود، چند کیلومتر نقب زدن به خزانه سلطان، از زیر آمدن رفتن بالا دل شب خزانه رو جمع کردن، آماده کردن، یه تیکه سنگ بود میدرخشید، یکی گفت الماس، یکی گفت جواهره. یعقوب نکنه نمک باشه، نمک ترکیا بود قدیم، پیر مرد یادشونه به خیار میمالیدن میخورد. یعقوب لک زد به زبونش، دید نمک، گفت جواهراتو بذاریم بریم. بابا چند ما زحمت کشیدیم تا اینجا رسیدیم، گفت آخه نمکش به زبان ما خورد، نمکشو خوردیم، نامردی نمکدان میشه. گذاشتن و رفتن. سلطان فردا صبح اومد دید تمام جواهرات جمع شده اما نبود، گفت جار چی جار بزنن، دزدان دیشب در امان، من میخوام دزدار رو ببینم. آقا امان نامه دادن، یعقوب لیس بادا رو دستش اومد، گفت یعقوب دزد دیشب تو بودی؟ گفت آره. گفت چرا نبردی اینا رو؟ راستش قصه اینه، نمک تو به زبون ما خورد، دیدیم نامردیه، نمک بخوریم نمکدان میشیم. حکم وزارتش رو همونجا براش نوشت. یعقوب لیس به صدارت رسید. حالا حرمت نمک، حرمت مهمون، هم حرمت فامیل، حرمت ریش سفید، رعایت دیگران، اینا همه از بین رفته، جز پول مردم هیچی نمیشناسن. بابا 20 سال استاد بوده، 20 سال دستتو گرفته، 20 سال معلمت بوده، 20 سال زیر سایه دیوار با همدیگه زندگی کردید، حریم رو حفظ کنید، مهمان را گرامی بدارید. یه جمله به خدا بگم از قول هممون، خدایا ما مهمان تو هستیم، شب عیدم هست، نیمه ماه، ماه به نیمه رسید، خدایا خودت هم به پیغمبرت گفتی اکرم الضیف ولو کان کافر، مهمون گرامی بدار اگرچه کافر باشه. خدایا ما که کافر نیستیم، ما به تو معتقدیم، به اولیات معتقدیم، امشب به خاطر کریم اهل بیت امام مجتبی ما رو گرامی بدار، هممونو امشب بیامرز از در خانه. و رأسهن الحیا، آخرین صفت مکارم اخلاق، امام مجتبی علیه السلام فرمودند دارا بودن صفت حیاست. خیلی خوب انسان با حیا باشه، مؤدب باشه نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به بزرگترها، نسبت به پیر زنها، نسبت به پیر مردها. جوانا پیر مردها رو مسخره نکنید. سر سفره نشستید دم افطار، پدر پیرت غذا میخوره، آدم دون آریش تو دهنش تکون میخوره، نمیتونه خودشو حفظ کنه، وقت راه میره میشله. این یه زمانی از تو خیلی قوی تر و قدر تر بوده، روزگار اینجوریه. این حالتها برای تو هم اگه زنده بمونی هست، حیا داشته باش، مسخره نکن، جلوی فامیلت با زن جوانت مزاح نکن، شوخی نکن، حیا داشته باش. حیا بسیار صفت خوبیست. بعضی ها اصلا خیلی با حیان، وقتی باشون صحبت میکنه مینه از خجالت صورتشون قرمز میشه. خوب صفتی صفت حیا. سعی کنیم نسبت به همدیگه با حیا باشیم، با ادب باشیم. که از مراجع ازام فرموده بودم بابام اومد تو حجرم، مهمون من شد، دیدم هر جور بخوابم پام به طرف بابام دراز میشه. اون شب رو نخوابیدم، چهار زانو پامو جمع کردم، پام به طرف بابام دراز نشه، بی ادبی نشه. به خاطر این ادب خدا منو مرجع تقلید کرد که پامو به طرف پدرم دراز نکردم، حیا کردم، ادب داشتم. سعی کنیم خودمونو به زینت حیا بیاراییم. خب ای امام مجتبی، شما به هیچ کس نه نگفتی، امشب به ما هم نه نگو، ما هم گدای در خانه شما هستیم. شب روزه نیست، بنا ندارم روزه بخونم براتون، شب شادی اهل بیت، خانه امیرالمومنین به نور امام مجتبی روشن‌تر شده، سبت اکبر اولین پسر، حضرت زهرا خوشحالن. من خودم اعتقادم اینه، را اعتقادم به شما عرض میکنم، نتیجه هم گرفتم. من در ایام سوگواری و غم و قصه اهل بیت هیچ وقت عرض حاجت نمیکنم. اینجوری یافتم. هیچ به قرض و حاجت نمی کنم. با خودم میگم مثلا من خودم غمی داشته باشم، گرفتاری داشته باشم، عزیزی فوت کرده باشه که پریشان باشه، مثلا حال و حوصله نیست کسی بیاد با آدم یه چیزی دادم بخواه، آدم واقعا فکرشم مشغوله. مثلا اینجوری با خودم تصور میکنم. نمیخوام اهل بیتو قیاس کنم، لا یقاس و بنا احدون، احدی با چهارده معصوم قابل قیاس نیست. اما وقتی میرم کسی مثلا شادیشه، دامادی پسرشه، خدا بهش اولادی داده، نوهی داده، شاده، آدم میبینه شاده، میره مطلبشو بهش میگه. من میگم امشب امیرالمومنین خوشحالن، بی بی زهرا خوشحالن، امام زمان علیه السلام مسرورن، بی بی زینب خوشحالن، آقا سید الشهدا خوشحالن. امشب شب گدایی است، باید عرض حاجت کنیم، بگیم ای آقایی که هیچ کس از در خونت ناامید نکردی، امشب ما گدایان هم از در خونت ناامید نکنیم. الان چقدر در ایران جشن گرفتن، هر کجا میری به نام امام مجتبی یه چراغ روشنه، اما یه لحظه با پای در پر و پشت دیوار بقی یه چراغ تو بقی امشب روشن نیست. آرزو دارم بگریم پشت دیوار بقی، با مژه جارو سازم خاک غمبار بقیه، آرزو دارم چو شمع محفل دلدادگان اشک ریزم در میان جمع زوار بقیه، چار لال از گلستان نبی در افتام، لالم سوزد دلش بر خاک خونوار بقی، آغازاد آمدن محضر پیغمبر، یا رسول الله ایام عید همه بچه ها لباس نو دارن، اما ما لباس نو نداریم. جبرئیل در محضر حاضر بود، عرض کرد یا رسول الله بگو بچه‌ها رنگ لباسشون رو انتخاب کنم، من براشون از بهش لباس می آورم. حسنم دوست داری لباست چه رنگی داشته باشه؟ گفت یا جد دلم می خواد رنگ لباسم سبز باشه. حسینم دوست داری لباست چه رنگی داشته باشه؟ گفت دلم میخواد رنگ لباسم سرخ باشه. جبرئیل از پرهای نرم خودش دوتا لباس درست کرد، آورد محضر پیغمبر. پیغمبر لباس و تن آقازاده ها می کردن، دیدن جبرئیل داره عشق می ریزه. جبرئیل چرا گریه می کنی؟ فرمودن خجالت می کشم بگم. فرمودن بگو برام. فرمودن این رنگ لباس بچه هاد منو یاد یه ماجرای انداخت. حسنت که رنگ سبز انتخاب کرد، مسمومش میکنن، زهری بهش میدن، تمام بدنش سبز میشه. اما حسینت که رنگ سرخ انتخاب کرد، تو گودال قتلگاه تمام بدنش بر اثر جراحات غرق به خون میشه. بسم الله العظیم الاعظم الاذل اجل الاکرم الحسن ابن علی یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد مبانع فرج مولاي ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما ایدی امشب ما را فرج اون بزرگوار قرار بده ما را مشمول دعای سحر اون عزیز قرار بده گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی حقوق جمع غریق رحمت فرما نسل جوان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن عاقبت مرحمت فرما بالنبی و آله ثم عجل.